فرزندانتان را در رحم مادرانشان تربیت کنید. گفتن یا رسول الله چگونه؟ گفتن که با دادن لقمه حلال طیب طاهر به آنها.
بله.
مرحله بعدی خود هنگام زایمانه. اصلا هنگام زایمان ما یک سری نکات تعلیم تربیتی داریم. مراحل بعدی رو خوب دستبندی کردن، گفتن 7 سال اول، باز توی 7 سال اول به ویژه 5 سال اول، 7 سال دوم و 7 سال سوم.
بله.
منتها خانم گردکاید بزرگوار، اگر یک کسی به بنده بگه آیه صدرا حسب 33 سال تجربه خودت این تقریبا 9 مرحله رو بخوای خلاصه بچکیده کنی، چند مرحله میکنی؟ 3 مرحله میکنم. 1. دوران جنینی رو خانواده ها بسیار جدی بگیرن، مخصوصا ماه 4، 5 و 6، یعنی 3 ماهه دوم بارداری رو، هم نسبت به عوامل مادی، هم نسبت به عوامل جوی، هم نسبت به عوامل روانی توجه ویژه داشته باشن. 2. زمانی که فرزند به دنیا آمد تا پایان 5 سالگی. 3. آغاز 10 سالگی تا 19 سالگی، یا به عبارتی 12 تا 18 سالگی، به بیان دیگر دوره نوجوانی. این 3 دوره دوران طلایی تعلیم و تربیت.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر صدرا. خواهش میکنم نفسی تازه کنین که یک نفس در رو گوهر گفتین در خصوص تربیت و ما استفاده کردیم. انشالله در جلسات پیش رو این مباحث رو ادامه خواهیم داد.
با افتخار در خیلی
سپاسگزار شما هستم و خداحافظ.
خدا نگه.
توجه داشته باشید، توجه دارید که تربیت فرزندان اینجور نیست که انسان هر یکیه که بچه ها رو بخواد مثل یه شاگرد معینی جلو دعوتشون کنه، بهشون حرف بزنه، تربیت کنه. نه، بعضی ها میگن آقا شما میگید فرزند زیاد تو خونه، خب اگه زیاد شدن تربیتشون نمیتونیم بکنیم. این حرف غلطه. تربیت فرزندان تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است. محیط خانواده که خوب بود، چه بچه یکی باشه چه 5 تا باشه فرق نمیکنه، خوب تربیت میشه، به طور طبیعی، به طور غالب خوب تربیت میشه. تربیت فرزندان تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است.
در این مجموعه برنامه با بهره‌مندی از دانش و تخصص و تجربه کارشناسان خبره تلاش میکنیم دغدغه‌های شما در حوزه خانواده و فرزند آوری را مطرح کنیم و در جستجوی راهکارهای مناسب باشیم. برای ارتباط با اتاق فکر این برنامه شماره 30558 در اختیار شماست. همچنان با شما همراهیم با مجله شنیداری بنیان فردا در صفحه‌ای که با آسیب‌های اجتماعی می‌پردازه. خانم فاطمه شجاعی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده، مهمان ما هستند. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام سپاسگزارم.
خانم شجاعی عزیز، در برنامه پیشین شما در علل گرایش به مواد مخدر به نقش خانواده اشاره فرمودید. گفتین که خانواده، نوع خانواده، کارآمدیش، ایمن بودنش، شکل تربیتی خانواده و روابط افراد خانواده با هم بسیار بر میزان اعتیاد افراد یا تمایل اونها به اعتیاد اثرگذار هست. پرسش من در این برنامه این هست که آیا صحبت‌های شما به این معناست که هر معتادی که ما می‌بینیم الزاماً از یک خانواده ناایمن و ناکارآمد بوده؟ آیا نمونه‌هایی نیستن که فرد معتاد از یک خانواده کارآمد، ایمن، با فرهنگ تربیتی صحیح رشد کرده باشه و به جامعه آمده باشه؟
بله، فرمایش شما کاملاً درسته و به نظر میرسه خانواده یک بخش از مسئله باشه و ما در برخی از افراد داریم که بله در خانواده های با تربیت صحیح و به قول شما خانواده ایمن و منسجمی هستن، ولی باز افراد مبتلا به این موارد میشن. ببینید، به نظر میرسه این افراد چه بسا خودشون کلن روحیه ماجراجویی دارن، یعنی از سر ماجراجویی مثلا میخواد بدونه استعمال دخانیات سیگار چجوریه، برای تجربه برای ماجراجویی واردش میشه، بعد یهو میبینه آلوده شده. در مورد اعتیاد، انواع روانگردان ها، در واقع اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان ها دقیقا همینطوریه، یعنی روحیه و شخصیت ماجراجوی فرد که متوقف نمیشه، انقدر پیش میره که یهو متوجه میشه که در واقع مبتلا به اعتیاد شده. یا برخی از افراد هستن روحیه ساختار شکن دارن. خانم گرد کاهد، این روحیه ساختار شکنی، قانون گریزی، این که در چارچوب و انضباطی ضابطه‌ای بر نمی‌دارن و بدون توجه به این ضوابط اقدام به استعمال مواد حالا یا روانگردان یا الکل یا مواردی از این دست میکنن و به دلیل این روحیه ساختار شکنی برای اینکه یه کار متفاوتی انجام بدن و ساختار شکنی بکنن، یهو میبینن که آلوده شدن و مبتلا به اعتیاد شدن.
خب پس ما الان با دو ویژگی آشنا شدیم، ساختار شکنی و ماجراجویی
افراد،
که این دو ویژگی میتونن اگر در فرزندان با ما باشن میتونن احتمال تمایل اینها رو به مواد مخدر و انواع مواد مخدر افزایش بدن. عرض من این هست، اگر خانواده‌ای الان داره میبینه که فرزند کمسالش، خردسالش، کودکش چنین رگه‌هایی از ماجراجویی و از ساختار شکنی داره در رفتار و شخصیتش، آیا میتونه شکل تربیتی او یا با روش‌های تربیتی این ساختار شکنی یا این ماجراجویی رو در جهت سالم‌تر سوق بده تا هرگز بچه در اون موقعیت قرار نگیره؟
بله قطعاً همینطوره. ببینید، ما بچه‌هامون با هم متفاوتن. یه بچه هست آرومتره، یه بچه هست ماجراجوه و خیلی پرتحرک و پر انرژیه، بچه دیگه شاید آرومتر باشه. نوع تربیتی که، نوع برخوردی که با این بچه میشه با بچه‌ای که ماجراجوه، ساختار شکنه، پرتحرک‌تره، قطعاً باید متفاوت باشه. خانواده‌ها باید اینها رو درک بکنن و نسبت بهش همین فرمایش شما، جهتگیری و سوق دادن بچه برای اینکه دوچار خلأ نشه.
چطوری میشه مثال کاربردی بزنی؟
بله، دوچار خلأ نشه. وقتی که بچه‌ها دوچار خلأ میشن، بچه‌هایی که در واقع ماجراجوان، ساختار شکنن، پر انرژی ترن نسبت به بچه‌های دیگه، این خلأ‌های بچه‌ها منوعت بذاریم با مسیرهای انحرافی پر بشه. باید برای اینها بازی‌های سالم‌تر، فضاهای سالم‌تر، پدر و مادر، والدین طراحی بکنن و در نظر بگیرن. به عنوان سال فرض کنیم پسر بچه‌ها چه بسا بیشتر در معرضن، یا بین دخترای ما یا بین پسرای ما یه پسر هست که بیشتر از پسرای دیگه، یا دختری هست بیشتر از دخترای دیگه پر جنب و جوش‌تره و ماجراجوتره. به نظر میرسه بازی‌های مورد علاقش یا کارهای مورد علاقش رو کشف و شناسایی بکنن. من فکر میکنم خانم گردکاهت، فرد به فرد اینا متفاوته، واقعا نمیشه یه نسخه ثابت پیچید. باید اون فرد شناسایی بشه، بعد از اینکه اون علاقه شناسایی شد به اون سمت والدین جهت بدن، فراهم بکنن بسترهایی رو. ببینید، من دیدم برخی از دوستان توی مدارس بچه ها رو صرفا تو محیط مدرسه نگه نمیدارن، مثلا میبرن اردوهایی که بیرون از شهره. بعضی ها هستن شب و نیمه های شب میبینید که دوست داره به آسمون بیشتر توجه بکنه. من فکر میکنم وقتی اینجوری به بچه ها توجه میشه، مشخص میشه که این بچه علاقش به کدوم سمته، بچه دیگه به چه سمتیه.
بله.
یکی رو مثلا به سمت نجوم سوق میدی، یکی رو در تمام این حالات باید والدین برای بچه‌ها وقت بگذارن. ببینید یکی از مهمترین مسائل ما اینه که والدین الان وقتی ندارن که برای بچه‌ها بگذارن. انقدر که درگیر مسائل معیشتی و بعضن افراطی هم شده، تو چشم هم چشمی ها، تو تجمل گرایی ها، هزینه های بی خودی که چه بسا بچه اصلا نیازی هم به اینها نداره، اصلا یادش هم نمیمونه. یعنی تو اسباب بازی های گرون قیمت، چیدمان اتاق گرون قیمت، در حالی که شما میتونید شرایط بازی های پرهیجان برای بچه فراهم کنید تا این هیجانش، این ماجراجوییش تخلیه بشه. عرض کردم بسته به نوع علاقه خود بچه، حالا یکی موسیقیه، یکی نوشتنه، یکی رفتن تو صحراست، یکی نجومه، یکی هر کس، یکی کاره آزمایشگاه انجام دادم. من یه دوستی داشتم، بچه این دوستمون خیلی به مسائل مربوط به ماشین، طراحی ماشین علاقه داشت. یه بار آورد دفترچه‌ش رو به من نشون داد، خانم گردکاید فکر کنید اینو ورق که میزد میگفت ببین خاله من میتونم یه عالمه ماشین طراحی بکنم. بعد مادرش برای این وسایلی فراهم کرده بود که این بچه اینا رو بسازه و اینو برده بود اطراف تهران تو فضاهای کارگاهی مانند و این بچه دسترسی داشت و اینجور انرژیش تخلیه میشد. ببینید من فکر میکنم حتی بچه ای اگر اختلالی داشته باشه، کمبودی داشته باشه، خانم گردکاهت، یا از طرفی استعداد ویژه و خاصی داشته باشه، در تمام این صورتها انسان یک محدوده زمانی داره. اینطور نیستش که زمان بی نهایت داشته باشه. اگه شمای والد، شمای پدر و مادر، تایم این بچه رو با مسائل سالم، با جهتگیری های درست
و البته جذاب، فکر میکنم این کلمه هم لازمه، این قید هم لازمه، چون بعضی وقتا ما پدر و مادر، همون که شما اشاره فرمودین، چند جا کار میکنیم، سعی میکنیم درآمدمون رو بیشتر کنیم، بعد میگیم که باشه این درآمدم برای چشم و همچشمی شاید نباشه، ما میخوایم اوقات عمر و زندگی بچه‌مون رو پربار کنیم. از صبح که بیدار میشه تا شب که بخواد بچه بخوابه، انواع کلاس های مختلف ثبت‌نامش میکنیم.
بله.
حالا من نمیخوام بگم که چشم و همچشمی چقدر اینجا دخیل هست یا نه، ما میذاریمش کنار. امیدواریم که نیت همه ما پدر و مادرها واقعا آموزش به فرزندانمون باشه. اما این قیدی که عرض کردم، کلمه جذاب بودن برای بچه ها رو هم باید بهش توجه کنیم. چون ممکنه که ما هزینه هم صرف کنیم، بچه‌مون هم وقتش تو اون کلاس ها بگذره، اما از درون انقدر آسیب ببینه و انقدر آسیب بشه که خودش از یه جای دیگه بروز بده.
بله کاملا درسته. حالا این بچه های کم سنتر هست، فکر کنید ما بچه های جوونمون رو به زور میفرستیم به سمت رشته های تحصیلی مورد علاقه خودمون. شاید اصلا بچه‌ای من ما داشتیم تو نزدیکان خودمون داشتیم بچه‌ای که اصلا دوست نداشت بره دانشگاه، میگفت من به این نتیجه رسیدم من آشپز خوبی میشم، دوست دارم برم این مهارت رو یاد بگیرم و آشپز بشم، یا آشپز، حالا خودش میگفت یا آشپز قدر بشم. ببینید چیزی برای فرد جذابیت داره که توش علاقه وجود داشته باشه، استعداد فردی وجود داشته باشه. شمای والد یا شمای مربی و مدرس تو مدرسه، یا در واقع مربی که توی مهد بچه ها هست، اینها میتونن کمک کننده باشن برای شناسایی استعداد شما، سوق دادن فرد به سمت اون علاقه و استعدادش برای بچه جذابه.
بله.
وقتی این میگه من آشپزی رو دوست دارم، فضای فراهم بکنه که این به مسئله آشپزی تنوع، یا اون یکی که بحث طراحی ماشین دوستش، فضای اونجوری براش فراهم کنه، یا نجاری دوست داره این مهارت رو، قطعا این بچه اون جذابیتی هم که شما میفرمایید برای پر کردن خلأهای این بچه ها وجود داره، قطعا این جذابیت هم براشون همراه هست و هزینه ای هم که بابت این موضوع میشه هزینه بی خودی نمیشه و از یعنی ثمره و نتیجهش رو بچه در آینده و مهارتی که کسب کرده خواهد دید.
بسیار عالی. از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم خانم شجاعی و تا برنامه بعد باهاتون خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
خانواده از کانونهای تغییرات ارزشی جامعه محسوب می شود. در ایران هم به نوعی کمرنگ شدن سنت و رواج آزاداندیشی های نوین در حوزه خانواده رخ داده که می تواند جنبه های مثبت و منفی به همراه داشته باشد. به نظر می رسد خانواده از نظامی تولیدی به واحدی اجتماعی مبدل شده و از لحاظ ساختاری، کارکردی و جمعیتی دستخوش تغییراتی شده که این تغییرات خود ناشی از تغییر نظام اجتماعی از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و به دنبال آن تضعیف خانواده گسترده و شکلگیری خانواده هسته است. شکل جدید خانواده ارزش‌های جدیدی را نیز به همراه خود داشته که متفاوت از ارزش‌های خانواده گسترده و سنتی است. ورود نوسازی و گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن در کشور ما تغییرات ارزشی، اهمیت فردگرایی و انتخاب‌های آزادانه را گسترش داده و سبب شده سبک زندگی خانواده‌ها تغییر کند. باران یعنی هوای مهالود شیروانی های شاد، باران یعنی تو بر می گردی، شعر بر می گردد، باران عشق بر من ببار. خداحافظ.
یه خونه کاگلی قدیمی، یه خونواده ساده و صمیمی، یه لقمه نون یه لقمه نون خالی، آب خنک تو کاسه سفالی، با اولین نگاه داغ خوشی که پلکای خسته خواب و بوسی، صبح و به تن کردیم و راهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم. شهر دود و فریاد، خلوت این خونه پناهمون داد، دوباره خستگی رو خسته کردیم، هنگ غروب به خونه برمیگردیم. کاگلی قدیمی، یه خونواده ساده و صمیمی، یه لقمه نون یه لقمه نون خالی، آب خنک تو کاسه سفالی، با اولین نگاه داغ خوشی که پلکای خسته خواب و بوسی، صبح و به تن کردیم و راهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم. تو ازدحام شهر دود و فریاد، خلوت این خونه پناهمون داد، دوباره خستگی رو خسته کردیم، هنگ غروب به خونه بر میگردیم، به خونه بر میگردیم، به خونه بر میگردیم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
فارسی بگوییم.
سلام، در برنامه های فارسی بگوییم بارها گفته ایم که در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد. جمع بستن با الف و نون مثل بزرگ که می شود بزرگان، و جمع بستن با ها مثل پنجره که می شود پنجره ها. یکی از شیوه های نادرست جمع بستن کلمات که در زبان فارسی رایج شده است، استفاده از جات در آخر واژه هاست، مثل کارخانه که میگویند کارخانجات. این شیوه جمع بستن کلمات بازمانده عصر صفویان و قاجاریان است و با جمع بستن نادرست کلمات با الف و ت چندان توفیر ندارد. به جای کارخانجات بهتر است بگوییم کارخانه ها. فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخ تیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدر تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
Thank you. باشی تو ماهی و من ماهی این بدی کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی پلکی بزنه ای مخزن اسرار که هر با فیروز و الماس به آفاق بپاشی هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی باد سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما نخراشی چشم تو و حجره فیروز تراشی
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟